یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. از میان 400 زندانی طالبان که به گفته حکومت دوسیه های جرمی سنگین دارند، 80 تن آنها پنجشنبه آزاد شدند. و ادامه اعتراضها در بلاروس، اتحادیه اروپا از مقامهای آن کشور میخواهد با معترضان خشونت نکنند. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول هفته را با خوشی و تندرستی آغاز کرده باشید. امروز 25 ماه اسد سال 1399 و 15 ماه آگست سال 2020 است. ابتدا خبرها. یک عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد و چند کشور اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش ویروس کرونا اعلام کردند. گزارش ها می رسانند که فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور، در حمله مسلحانه زخمی شده. محمد معصوم استانگزی، رئیس این هیئت، در حساب تویتر خود نوشته که بانو کوفی شام دیروز در حمله افراد مسلح ناشناس در راه پروان کابل به گونه سطحی زخم برداشت. آقای استانگزی وضعیت صحی خانم کوفی را خوب توصیف کرده. تا کنون کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، نیز لحظات پیش در حساب تویتر خود نوشت برای بانو کوفی آرزوی صحتمندی دارد. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گوشته ننگرهار، ولایت هممرز با پاکستان، تمرینات نظامی کردند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده که تمرینات دیروز در حضور محمد یاسین ضیا، لیدرستیز نیروهای مسلح افغانستان، انجام شد. همزمان با این تمرینات، شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، به روز جمعه صحنه اعتراض صدها تن علیه پاکستان بود. آنها به خاطر آنچه ادامه ساخت و ساز تأسیسات و ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند سوی پاکستان خواندند، اعتراض کردند. در ادامه رقابت‌های پنج آوره کریکت در ولایت خوست، دو بازی جالب امروز برگزار می‌شود. در گروه الف تیم میزبان با بلخ و کابل هم با هلمند به میدان می‌روند. دیروز ننگرهار با میدان وردک و فاریاب با قندهار رقابت کردند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
ننگرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي. دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د خوالي د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
این بازی ها تا یک هفته دیگر ادامه می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم ها در ماه اکتبر به سر می رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند، از پیش زیاد انتظار می رفت که رایگیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از رایگیری گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت حسابدهی قرار دادن ایران ناکام شد. او افزود شورا دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم ها بر کشورش هشدار داده. او گفته است اگر تحریم ها دوباره وضع شود، ایران به آن پاسخ جدی خواهد داد و گزینه هایش محدود نیست. کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش این ویروس اعلام کردند. این کشورها مشمول ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا می شوند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ممنوعیت سفرهای غیر ضروری از راه عبورگاه‌های مرزیش با کانادا و مکسیکو را تا 21 ماه سپتامبر تمدید کرد. طبق آمار، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به نزدیک 21 میلیون رسیده. و سویتلانا تیخانوفسکایا، رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس در انتخابات 9 ماه آگست از طرفدارانش خواسته که از انتخابشان دفاع کنند. او دیروز در یک پیام ویدیویی از لیتوانیا روی ادامه اعتراضها در روزهای آخر هفته تاکید کرد. بانو تیخانوفسکایا افزود که خشونت در برابر معترضان پذیرفتنی نیست.
ما باید خشونت در شهرهای بلاروس را متوقف کنیم.
من از مقام ها می خواهم که به خشونت پایان دهند و گفتگو را آغاز کنند. در جریان اعتراض ها در بلاروس حدود 6700 تن بازداشت شدند. وزارت داخلی بلاروس دیروز از رها شدن بیش از 2000 تن آنها خبر داد. بلاروسی ها در اعتراض به نتیجه انتخابات به سرک ها برآمدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. پایان خبرها. تشکر از همراهی شما در ادامه این مجله خبری. یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. مکالمه تلفنی دو مقام ارشد افغانستان و قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند.
در مورد نتایج فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح، رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت نمود.
نشریه های جهان را مرور می کنیم. و ادامه اعتراض ها در بلاروس. اتحادیه اروپا از مقامات آن کشور می خواهد با معترضان خشونت نکنند. باز هم سلام خدمت شما. بیایید بپردازیم به موضوع رهایی زندانیان طالبان. یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد شمار دقیق زندانیان که به گفتهش رها می شوند چیز نگفت. از میان 400 زندانی طالبان که به گفته حکومت دوسیه‌های جرمی سنگین دارند، 80 تن آنها ناوقت پنجشنبه از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند. طالبان رهایی این زندانیان را پیش‌شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان گفتند. همین‌ها از موضوعات کلیدی مکالمه تلفنی دو مقام ارشد افغانستان و قطر نیز بود. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محمد انیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیروز جمعه با محمد ابن عبدالرحمن امتای قطریش درباره مذاکرات بین افغانها گفتگو کرد. بن عبدالرحمن همزمان سمت معاونیت صدارت قطر را هم به دوش دارد. مقام های افغان می گویند مرحله نخست گفتگوهای بین افغان ها در قطر برگزار می شود، جایی که دفتر سیاسی طالبان در آنجا موقعیت دارد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شام دیروز جمعه درباره صحبت تلفنی وزرای خارجه دو کشور گفت:
سرپرست وزارت امور خارجه آقای محمد انیف اتمر در تماس تلفنی امروز با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه دولت قطر در مورد نتایج فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح، رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت نمود.
آقای ایواد درباره گفتگوهای اتمر و بن عبدالرحمن جزئیات بیشتر را نکرد، اما حنیف اتمر در حساب تویترش قطر را یک شریک ارزشمند در پروسه صلح افغانستان خواند. او نوشته که اردو جانب به همکاری نزدیک در آغاز مذاکرات بین افغانان توافق کردند. پیش از این اختلاف روی آزادی 400 زندانی طالبان بزرگترین مانع در برابر آغاز مذاکرات بین افغان ها بود. پس از اینکه اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح به رهایی این زندانیان رای دادند، حکومت افغانستان روز پنجشنبه از جمع 400 زندانی 80 تن آنها را رها کرد. یک منبع شورای امنیت ملی افغانستان که به خاطر حساس بودن موضوع از افشای نامش خودداری کرد گفت که این زندانیان به دلیل مشکل امنیتی با موترهای نظامی از زندان انتقال و به گوشه های مختلف شهر کابل رها ساخته شدند. قبل از این طالبان روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرده بودند که گروه داعش به همکاری اداره استخبارات تلاش می کنند که بر کاروان این زندانیان حمله کنند. حکومت گفته بود که با رهایی این زندانیان در ظرف 3 روز مذاکرات بین افغانها آغاز می شود.
شنیدید که یک منبع حکومت افغانستان می گوید امروز نیز شماری از زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. در این حال محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان هشدار می دهد که اگر زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به قاچاق مواد مخدر رو بیاورند، بازداشت خواهند شد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
اگرچه تا هنوز منابع رسمی حکومت افغانستان نگفتند که چه شمار از 400 زندانی جنجال برانگیز طالبان که قرار است آزاد شوند قاچاقباران مواد مخدرند، اما معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل این کشور به نقل از رسانه ها میگوید که 51 تن این زندانیان قاچاقباران مواد مخدرند. محمد هاشم ارتاق روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به طالبانی که از زندان آزاد شدند و ویژه به آنهایی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم بودند هشدار داد که اگر خلاف تعهد عمل کنند دوباره بازداشت خواهند شد. او به گونه مشخص به قاچاقبرانی که در میان 400 زندانی طالبان قرار دارند گفت که اگر این افراد دوباره به قاچاق مواد مخدر دست بزنند بازداشت خواهند شد.
چون یک پروسه مسئله پروسه سیاسی هست، در این پروسه سیاسی باید ما قربانی بدیم و بازم پلیستان هر آن کسی که با یک تعهد از زندان در یک پروسه سیاسی بیرون میشه، اگر دوباره به کار نامشروع اگر ادامه بده، پلیستان آگاه هست، بیدار هست و این را باز به اساس قانون در چنگ قانون خواهند داشت.
این قاچاق برا اگر دوباره به قاچاق و کار مواد مخدر دست بزنن شما بازداشت شان خواهد؟
یقینا قانون صراحت داره، چرا نه؟
بر اساس درخواست لوی جرگه مشورتی صلح قرار است 400 زندانی باقی مانده طالبان از میان 5000 نفر از سوی حکومت آزاد شوند. این روند دیروز آغاز شده و در اولین گام روز گذشته 80 زندانی طالبان از این میان از بند آزاد شدند. بر بنیاد گزارش رسانه ها این 400 نفر جرایم بزرگ از جمله قاچاق مواد مخدر را مرتکب شدند. برخی رسانه ها گزارش دادند که در میان آنها بیش از 51 تن به قاچاق مواد مخدر مجرمند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. از احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عام افغانستان نیز پرسیدم که آیا رهایی بیش از 50 قاچاقبر مواد مخدر برای افزایش اعتیاد و فروش مواد مخدر میتواند یک تهدید باشد؟
قسمی که معین صاحب محترم وزارت امور داخله بر شما بیان نمود که کدام معافیتی وجود نداره، اگر کسی در مجددا به این جرم مرتکب میشن و دستگیر میشن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
نصرت پارسا از کابل گزارش می داد. تا لحظات دیگر
نشریه‌های جهان را هم مرور می‌کنیم. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان در مورد ویدیوی تحقیق می کند که ظاهراً به حرمتی به اجساد طالبان را نشان می دهد. این موضوع به خاطر توجه جلب کرده که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان برای پایان جنگ طولانی بازتاب یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نگرانی این است که شاید چنین ویدیوهای تحریک آمیز حتی پس از توافق احتمالی صلح هم سبب انتقام جویی ها شود. ویدیویی که به روز پنجشنبه در رسانه های اجتماعی دست به دست شد، افراد ملبس با لباس نیروهای اردوی ملی افغانستان را در حال تمسخر روی اجساد طالبان نشان می دهد. طالبان گفتند این رویداد در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل اتفاق افتاده. در همین ولسوالی در حمله ماه اپریل طالبان شماری از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. روزنامه به نقل از یک مقام افغان که نامش را افشا نکرده نوشته است ویدیو احتمالاً از همان زمان است. در ادامه به سخنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره شده. او از تمامی طرف‌ها خواسته که از جنایت جنگی و اعمالی که روند صلح را خدشه‌دار ساخته می‌تواند خودداری کنند. روزنامه استارز اند استرایپس مطلب را چاپ کرده زیر این عنوان: طالبان ممکن با ایالات متحده روی ماندن شماری از نیروهایش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان توافق نکنند. روزنامه به نقل از آگاهان نوشته است طالبان شاید در جریان مذاکرات صلح در روزهای آینده با پیشنهاد برای ادامه حضور نظامیان آمریکایی برای اجرای عملیات ضد تروریسم مخالفت کنند. روزنامه می نویسد هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تمامی سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون می کند، اما او در سال گذشته به فاکس نیوز گفته بود که تعدادی از سربازان کشورش برای عملیات ضد تروریسم در افغانستان خواهند ماند. ایالات متحده حضور داعش، القاعده و دیگر گروه های تندرو در افغانستان را تهدید به امنیت خود می داند. شماری از اعضای کنگرس به شمول سناتور لنسی گراهام طرفدار ماندن تعدادی از سربازان آمریکایی برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان هستند. اما به باور اندرو واتکینز عضو گروه بین المللی بحران به نظر می رسد که گروه طالبان مخالف این موضوع است.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. شاهراه کابل کندهار جاده خطرساز برای زنان. عنوان یکی از ویدیو گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حضور زنان در فعالیت های کشاورزی در ولایت پروان چشمگیر است. بیایید بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنویم.
مالداری هد مال یک مسلمان گرفتم، کلان کدم، فروختم، مشکل خدا راحت کدم. از این می رقم از این دیقانی دیگه می چلم، نبومورین زنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتم در ولایت پروان زندگی می کند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفری اش را اعاشه می کند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردانه است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فوت کردن شوهرم ای سال میشه. اولادای من خورده ریزه بودم. اینال شوهرم کمر مجبور شدم دیگه این دیقانی کردم، به یک حساب خیشاوه کردم، داسکالا کردم. یک ذره بنیارم میکاریم، یک ذره کمک پیاس میکاریم. این میره دیگه. نه دیگه با مصرف خود مایل میچلانیم. ما فروشی مروشی نیست. کم است. مالداری ما دیگه یک تا مال از دیوارم گرفتیم اون مور امسال. دیگه از پیش من نداشتم. که اون داده که گواوز بود. میگه که بگی شیر ماز شه. نمیرم سال ما گرفتیم مثل نیمگی واری از خود من نیست. مصرفشان دیگه بینیم شیر بفروشی و ماز بفروشی. این میره تیالانده میرم دیگه چیزی دست فرق سرم خودم میارم که دروکن دست سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قاطیه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
صبح میریم مثلا پیاز خشاب میکنیم، رومی را خشاب میکنیم، تا دیگر میباشیم با دیگر میاییم، کامیاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز با گواد سر ما گرفته میاییم. در مثال خانه مثلا کار خانه از بار است، کل این مشکلات خانه را دیگر چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درگ میکنیم، با گرد سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگر چطور کنیم؟
بیشتر ساحات ولایت‌های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت‌های کشاورزی چشمگیر است. شاهجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشند نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس اولسوالی ها و از قرا و قصبات دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در اولسوالی ها مثلا در اولسوالی سالنگ، در اولسوالی کوی صوفی و بعضی اولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، اینی خانم ها در ساحات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا اینی دسترسی به مرکز قدر ندارن که این تعداد خانم ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را افزایش داده. بلاروسی ها در اعتراض به برنده اعلام شدن لوکاشنکا در انتخابات نهم ماه آگست به سرک ها برآمدند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
فشارهای اتحادیه اروپا بر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس رو به افزایش است. این فشارها به خاطر سرکوب ظالمانه مظاهرچیان و معترضان افزایش یافته. مظاهرات در بلاروس بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه آغاز شد. انتخاباتی که به گفته اتحادیه اروپا نه عادلانه بود و نه آزاد. بر اساس شمارش 80% آرای انتخابات روز یکشنبه، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور مستبد بلاروس برای ششمین بار برنده اعلام شد. او از سال 1994 میلادی در اریکه قدرت است. در این مظاهرات 2 نفر کشته و 6700 تن دیگر بازداشت شدند. سویتلانا تیسخانوسکایا کاندید اپوزیسیون که نتیجه انتخابات را رد کرده مجبور به ترک بلاروس شده و به لیتوانیا رفت. منابع به رادیو آزادی گفتند که اجلاس دیروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم به کمیسیون اروپایی صلاحیت داده که پلان تعزیرات علیه بلاروس را طرح و ترتیب کند. مرکز خبر رادیو آزادی گفت که پیش از اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، مقامهای بلاروس صدها تن بازداشت شده ها را آزاد کرد. ویفیان لونیالا سخنگوی کمیسیون اروپایی دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت:
Indeed, she has tweeted that she.
در واقعیت اورزولا وان در لاین توییت کرده گفته در مورد افرادی که موازین حقوق بشر و دموکراسی در بلاروس را نقض کردند، باید تعلیم های بیشتری وضع شود. او پیشین دیروز در بحث‌های شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم حمایت خود را از حقوق مردم بلاروس، آزادی و دموکراسی نشان داد.
در این حال شهر منسک پایتخت بلاروس دیروز جمعه شاهد تظاهرات هزاران تن در مقابل ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر بود. آنها خواهان بازشماری آرای انتخابات بودند. اتحادیه کارگران تراکتورسازی این اعتراضات را رهبری می‌کرد. بعدن کارگران خط آهن و دیگر مؤسسات صنعتی با آنها همراه شدند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس دیروز در سخنرانیش در تلویزیون این کشور گفت اعتصاب و اعتراض کارگران در محلات کار و فابریکه ها بر آینده اتحادیه های صنعتی تاثیر منفی می گذارد.
این هم فشرده خبرهای مهم. گزارش ها می رسانند که فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور در حمله مسلحانه زخمی شده است. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گوشته ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان تمرینات نظامی کردند. در ادامه رقابت‌های پنج آوره کریکت در ولایت خوست دو بازی جالب امروز برگزار می‌شود. در گروه الف تیم میزبان با بلخ و کابل هم با هلمند به میدان می‌روند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم‌ها در ماه اکتبر به سر می‌رسد. کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش این ویروس اعلام کردند. و سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخابات ماه نهم ماه آگست از طرفدارانش خواسته که از انتخابشان دفاع کنند. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. حالا رنگ